بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تنبیهات قاعده لا ضرر. تنبیه اول درباره نسبت این قاعده با عمومات احکام شرع. معروف این است که میگن نسبتش نسبت حکومت حکومت داره. معنی حکومت رو در بحث قبل دانستیم، آن این از حکمی ناظر تفسیر حکم دیگری باشه، اما ناظر به خود حکم یا موضوعش یا متعلقش باشد، توسعه بدهد یا تضییق کند. که بنان علازالک شش صورت حکومت حداقل پیدا میکنه. البته از این صور دیگر هم ممکن است بهش ملحق بشه. علا کل حالین گفتیم این حکومت علال مبانی مختلفه. در مسئله قاعده لازرد بنابر مبنای مرحوم شیخ، بله ایشون میگه حکومت داره، ایشون میگه لا حکم از ضرری ینفل اسلام، یعنی ناظر به احکام دیگر شرع. و بنابر مبنای مرحوم آخوندم حکومت داره، چون نفی احکام موجب ضرر به وسیله نفی موضوعش باز حکومت داره. ولی بنا بر مبانی دیگر چنین نیست. مثلا مبنای مختار، ما می گفتیم که نهی نفی نیست، یعنی نفی ظاهرن ولی کنایه از نهی، اونم نهی اصرار مردم بعضهم به بعض. اگر این باشه مسئله احکام ضرریه نیست. اینجا میگه مردم حق ندارن به هم زیانی برسونن، حق ندارن، نه از طریق احکام وضعیه نه از طریق احکام تکلیفیه حق زیان رسوندن نداره. بنابراین ناظر و احکام دیگر نیست، نهی از زیانه. ولی با این حال ما میگیم مقدم است قاعده لا ضرر بر عمومات احکام دیگر مسائل بین الناس. تقدیمش نه به خاطر حکومته بلکه به خاطر ازهریت. یعنی این قاعده ازهر از عموماته به چند جهت. اول این است که وقتی دقت کنیم میبینیم نسبت عموم وجه بین این قاعده و بین عمومات دیگر نسبت عموم وجه. مثلا قاعده الناس مسلطون علی اموالهم رو در نظر بگیریم. الناس مسلطون علی اموالهم اون در اون لطفا ببندیم. الناس مسلطون علی اموالهم ام شامل میشه موارد ضرر و غیر موارد ضرر. الناس مسلطون علی اموالهم ام کمان که قاعده لا ضرر اونم هم شامل می شود موارد الناس مسلطونه و غیر موارد الناس مسلطونه. پس بین قاعده لا ضرر و قاعده الناس عموم من وجه و هر کدام دیگر از احکام رو بگیرید اون هم همین نسبت عموم من وجه داره. مثلا قاعده اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود شامل میشه هم موارد زیان و هم غیر، کما اینکه قاعده لا ضرر هم شامل میشه موارد اوفو بالعقود هم غیر. فنسبه بین عموم القاعده قاعده لا ضرر و بین کل حکم من الاحکام العامه النسبه عموم من وجه، در عموم من وجه نمیشه هیچ کدام به دیگری مقدم داشته بشود مگر اینکه از هر اقوا باشه نکته داشته باشد که در مورد تعارض عامین من وجه یکی به دیگری مقدم داشته بشه. ما میگیم اینجا نکاتی داره نه نکته ای که باعث میشه اهل العامین من وجه رو مقدم بداریم بر دیگر. یه نکتش این است که اگر ما نخواهیم مقدم بداریم چیزی باقی نمیمونه برای لازرم، چون هر کجا با یکی از اینها در واقع سرشاخه، در حال تعارضه. اگر عمومات دیگر رو مقدم بداریم بر لازره چیزی برش نمیم، در مورد الناس مسلطونه، در مورد عفو بالعقود، در مورد چی، در مورد چی، هر کدام از اینها اون عمومات رو مقدم بداریم به عنوان لازره چیزی باقی نمونه. لایب قاله و مورد مصداق نداریم، چون هر کجا لازرر میگیرید با یه آمی در نزاع، همه جا با یه آمی در نزاع، نزاعش هم اومن وک. بنابراین همیشه هم اونا رو مقدم بریم بدارید دیگه مصداقی برای قاعده لازرر باقی نمیمانی. لایب قاله ها مورد، همین سبب میشود که ما بدانیم این مقدم هست بر اونا. ما اگر اینو مقدم بر اونها بداریم برای اونها مورد هست، الناس مسلطونه خیلی مورد داریم، اون جایی که باعث ضرر زیانه بذار بینون بقیه موردش همه جا موردش، فقط اون جاهایی که زیان آور است تصریحش زدید خارجش کردید، بقیه الناس مسلطونه مصداق داریم. عفو بالعقود در غیر موارد زیان و ضرر استاب، اما اگر بخواهی این عام لا ضرر رو به تخصیصش بزنید با اون عمومات، همه جا با یکی از اونها در حال جنگ، چیزی برای لا ضرر نمیمونه. بله، عام خاص مطلقه، یعنی اگر نسبت به مجموع عمومات بگیریم لازرر نسبت مونا آم خاص مطلق میشه، ولی من این رو که نگفتم برای اینکه این یک تعبیر غیر فنی هست، زیرا همیشه نسبت رو بین دو دلیل ملاحظه میکنن، نه بین یه دلیل و مجموعه ادله. نه، این درست نیست که ما بیاییم یک مخصص رو با دو تا عام، میرسیم در باب تعادل ترجیح بدون دونه باید نسبت و ملاحظه کنید. هرگز یه مخصص رو با مجموعه چند عام در نظر نمیگیرند و نسبت بسنجند، ولی واقعش این است لازرر نسبت به مجموعه احکام دیگر اخص مطلقه. اگر مجموع عمومات دیگر در نظر بگیرید لازرر نسبت به مجموع اخص مطلق. اما چون ما در باب تعادل ترجیح نسبت بین دلیلین همیشه می سنجید، نه بین مجموع عمومات و یک دلیل، و لذا گفتیم لایق قاله ها مورد، از این طریق وارد شدیم که اون تعبیر رو نکرده باشیم. بله بله، نه این قوت دلالت دیگه میدونم با همین دیگه، مگر میشه مولای سخنی بگوید هیچ مصداقی نداشته باشه؟ هیچ گوینده آمی نمیگه که هیچ مصداقی نداشته باشه. این شاهد اول بر تقدیمه. شاهد دوم
این است که لحنش یه لحنیست که خودش آبی از ترسیست. حالا بگید در مقام امتنانی یا هرچه هست، لسان لسانیست که لا زرر و لا زرار، مثلا قید فلسلام هم داشته باشه، قید علا مؤمنین هم داشته باشه. لحن لحنیست که آبیه از تخصیصه، یا لحنیست که در مقام امتنانی و امثال ذالک. خود این هم یکی از نشانه هاییست که باعث تقدیم قاعده لا زرر بر عمومات عدله مکام میشه. حکومت چون ناظر به تفسیر نیست، میگم چرا حکومت رو قبول نکردی؟ حکومت باید ناظر به دلیل دیگری باشه و در مقام تفسیر او باشد، موضوعاً، حکماً، متعلقاً، تزدیقاً، توسعتاً، باید احد دلیل ناظر و مفسر باشه. لازرر ناظر و مفسر نیست روی مبنایی که ما گفتیم، نه، مثل بقیه نواهی شرع. نواهی شرع که ناظر به احتگر بله، علا کلا حال لسان آبی هست است. حالا به هر سوم این است که مواردش هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم همیشه این لازره رو مقدمش انداختن به یه عام. مثلا یکی از موارد قاعده همان قضیه سموره. در قضیه سموره یا ناس مسلطون علا اموالهمی بود که سموره هم بهش اتکا کرد، استدلال کرد، لا استعذنو فی طریقی الاعت بی، من اجازه نمیدیرم. ناس مسلطون علا اموالهم، در اون مورد میبینیم شارع مقدس اینو مقدم شد، لا ضرر و الناس مسلطونه در داستان سموره مقدم. در حدیث منع فضل الماء لا یمنع فضل ما فلا یمنع فضل کلا فانه لا ضرر و لا ضرر، اگر قائل شدیم که این لا ضرر در ذیل منع فضل الماء متصلن، اونم باز ملاحظه میکنید لا ضرر مقدمه بر عموم الناس مسلطون علا اموالهم شد، چون اونجا ناس مسلطون علا امواله گفته من میخواهم منع فضل الماء کنم، شارع مقدس میگه چون موجب زیانه باید پیشی بشه، الناس مسلطون علا اموالهم، شارع مقدمش بر الله. یا در مسئله شفعه لو قلنا، البته اینا به صورت قضیه شرطیه میگم، لو قلنا به این که لا ضرر در ذیل داستان شفعه هم وارد شده، قضا به شفعه بین الشرکا و قال لا ضرر و لا ضرر، باز در اینجا عموم عفو بالعقود رو میبینیم لا ضرر میزنه. شارع مقدس به لا ضرر برای محدود کردن عفو بالعقود استدلال کرد. معلوم میشه طبیعت لا ضرر این است که بر عمومات دیگر مقدم میشه، هر عمومی بر سر راه خودش میبیند اونها رو قیچی میکنه و از مسیر راهش بر می‌داره و تخصیص می‌زنه. یا در کتاب الله در موارد خاصه آمده بود نهی از زیان، اونا هم همش ولو مورد خاصه، عام نیست، کلی لا ضرر و لا ضرار نیست، ولی در همین موارد خاصه هم می‌بینیم شارع مقدس یکی از احکام رو قیچی کرده. چرا؟ به واسطه‌ای که در مسیر لا ضرر واقع شده. مثلا در مورد وصیت، وصیت انسان اطلاق داره، مختاره، هر چی میخواد وصیت کنه. شارع مقدس میگه نه، وصیتی که موجب زیان بر ورثه بشود تخصیص خورده، خارج شد. در مورد عده هر کسی حق داره رجوع بکنه در زنی که در عده است. شارع مقدس میگه اونجایی که قصد از رجوع کردن زیان رسوندنه، حق رجوع از عد برداشته شد. ببینید با این که حق رجوع عامه و به اولته نه حق و بردهن، در تمام مواردی که طلاق رجعی هست به اولته نه حق و بردهن الا این که اسباب زیان بشه. همین عامه به اولته نه حق و بردهن تخصیص خود به عنوان این که ولا تمسکوهن نزرارن، لا تمسکوهن نزرارن آمد جلوش گره. یا در اونجایی که میاد تزییق در نفقه و مسکن برای زوجه درست میکنه، زوجه مطلقه، زوجت مطلقه، تزییق در مسکن و در نفقه، برای چی؟ برای این که بگه من آزادم و صرف نظر کردم از نفقه. با اینکه خب شارع مقدس به زوج حق داده حد اقل رو بده یا حد اکثر رو بده یا متوسط رو بده، ولی اگر نیتش این باشه حد اقل رو بدم که این به جان بیاد و بره، نه. ببینید تمام این مواردی که در کتاب سنت موارد خاصه موارد عامه لازرر آمده، در مسیرش یه حکمی بوده و این حکم رو تخصیص زده. از مجموع اینها میفهمیم که لازرر اقواست، ولو حاکم نباشه، ولو نسبت اون من وچه هست، ولیکن قاعده لازرر اقواست و مقدم داشته میشود. ترجمه فرمودیم؟ خب این هم روی مبنای ما. روی مبنایی هم که در تهذیب الاصول فرمودن، ایشون میگن حاکم فقط بر الناس مسلط نه، باز تصریح میکنن اینجا حکومت داره اما فقط بر یک قاعده، فقط بر یک عام، اون عام بر الناس مسلط نه است، شدت او را میشکند، حدت الناس مسلط نه رو در هم میشکند، بر هیچ چیز دیگری حکومت نداره. خواهیشون هم روی مبنای خودشون کلان علامت ناظر نه، نمیتونه ناظر بشه. وقتی میگه این کارو نکن، شراب نکن، این ناظره به حکم دیگری نیست، شراب نکن، شراب نخور، بیبت نکن، ضرر نزن. نمیگه اون احکامی که هست من میخوام تفسیرش کنم. ببین ناظر این هست مفسر اونها باشه. زیان نرسان مثل این است قیبت نکن، قیبت نکن ناظره با حکم از احکام دیگر نیست، زیان مرسانم ناظره با حکم از احکام دیگر نیست، نه حرام. منتها ما باید به وسیله یا قوت دلاله یا لایبقی لها موره یا موارد خاصه ما از سه راه وارد شدیم. یکی این است لایب قاله ها مورد اگر ما بخواهیم بقیه عمومات رو مقدم بداریم. دوم این است که قوت دلالت داره، مقام امتنان و این جهات رو داره، یا مثلا مستحکم حکم عقله. و سوم هم این است موارد و شأن نزول های لازرر که نگاه میکنیم، چه موارد عام چه موارد خاص، همش یه تخصیص حکمی درش هست، همش در مسیرش یه حکم عام واقع میشه و اونها حکم عام قیچی میکنه و از مسیر خودش بر. حالا علا کل حالین دیگه بگذاریم از این کفایت مذاکرات و اما تنبیه دوم. از این که میگه یه سوالی، حالا این سوال من مطرحش کنم، از کجا بفهمیم ناظر هست؟ از کجا بفهمیم ناظر هست؟ یه علامت خوبی داره و آن این است که حدیثی که ناظر به حدیث دیگر باشه، اگر اون حدیث قبلی نباشه این دومی بی‌معنی میشه. اگر اون احکام قبلی نباشه حکم بعدی بی‌معنی میشه. مثلا میگه لا شک علی کسی رو شک، شاید اصلا احکامی برای شک نداره که کسی رو شک، شکش اعتبار داشته باشه، نه شک کسی رو شک اعتبار نداره. معنیش این است قبلا یه احکامی برای شک آمده. اگر احکامی برای شک نیامده باشه قبلا، شما میگین شک که بین دو سه اعتبار نداره، مگر شک قبلا آمده. خود این که میگی شک کسی رو شک اعتباری نداره، دلیل برای این است یه شکهایی هست و اعتباری هست و احکامی هست، این داره اونو میزنه. ولذا اگر هنوز حکمی برای شکوک در اسلام وارد نشده، مطلقا شاره هیچ حکمی برای شک در اسلام نبوده، من بگم آقا کسش بگم شک کسی رو شک هیچ اعتباری نداره، شما میگید مگر شک مال دیگران اعتباری داری که مال کسی رو شک اعتباری داری؟ این لابدی احکام قبلا آمدی. اینجا همینطور میگه لا حکمه، رو مبنای شیخ، لا حکم از ضرر ین فل اسلام، مگر اسلام حکم داره غیر ضرر. این معنیش این است که احکامی آمده، من میگم اون احکام شامل موارد ضرر نمیشه. اینا مثل که به این تعبیر بگم احکامی که در اسلام آمده شامل موارد ضرر نمیشه، پس من میشه احکامی آمده. این ناظر بودنش این چینینی که اگر اونا نباشه این بیمعنی میشه. تاجدم با خصص منفصل هیچ اینطوری نیست. میشه میگه شارع مقدس در مخصص منفصل میگه لا تو کمل فاسد، حال میخواد اکمل عالمی آمده باشه میخواد نم لا تو کمل فاسد، نه حالا اکمل علماء العدول آمده باشه نیامده باشه. علا کل حالین معنی حکومت این است اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم بی معنی میشه، بی محتوا میشه، حتما باید ناظر باشد به اون که قبلا آمده، اگر اون نبود بی معنی میشه. بگذارم. و اما بنابر ممنوع شیخ، بله همینطور، بنابر ممنوع ما، نه ممنوع شیخ، همه اینا روی ممنوع شیخ، نه نه من گفتم در موارد شأن نزول این حدیث لا ضرر سمارم. علا کل حالین یه حکمی در اینجا شارع مقدس تخصیص داده دیگه در جا داره. خب حالا اجازه بدید با سوالی بود بعدن بفرمایید، من دو تا تنبیه و جلو ببریم، ما از حالا باید مقدار وقتی که داریم تا موقع تعطیلات در نظر بگیریم انشاءالله تنبیهات لا ضرر رو باید در این برهه تمامش کنید و اشکال بکنید، ولیکن یه مختصری کمتر و یه مقدارش هم بعد از درس بیایید سوال بفرمایید تا اینکه ما بتونیم قاعده لا ضرر رو ابتر نگذاریم. این شاهد بر تعصیب نفس من بود. یه از همون کمش ممنوعیشون که اصلا هیچ دیگه اصلا نظارتی نداره، حکومتی نداره، تخصیصی نمیزنه، ایشون میگه حکمیست میست غیبت نکن. روی مبنای مرحوم شریعت اصفهانی میگه میست غیبت نکنه، یه چه ربطی به حکم دیگر نداره، تخصیصی هم نمیزنه. خیلی و اما دومین تنبیه با سالی
مثلا
بذارید من دوباره این عبارت رو بگم، بلکه انشاءالله روشن بشه، معطل نشیم، رد بشه. شارع مقدس اگر به من گفت احکامی که موجب زیان است نداریم، میفهمم یه احکامی ختم بودیم، این که معلوم ناظر حکومت. اما اگر شارع مقدس به من گفت به کسی با هیچ وسیله زیان مرز، این دلیل بر این است که قبلا احکامی جلب کرده. نه، این اولین حکمشه. اولین حکمی که در اسلام نازل شد این باشه هیچ کس به هیچ کس زیان نرسد. این غلط میشه اگر اولین حکم باشه رو مبنای شیخ، اگر اولین حکم باشه غلط میشه. احکام ضرریه در اسلام نداریم، معلوم میشه قبلش احکام اومده. اما اگر اولین حکم باشه بگه کسی دزدی نکند، کسی به کسی زیان نرسد، نه اولین حکم هم باشه عیب نداره، پس معلوم میشه نظارت بر بقیه احکام نداره و مفسر اونها نیست. بنابراین ما باید دست پا کنیم، از یه راه دیگه مقدم بداریم، از طریق حکومت نمیشه، یا اینکه موردی براش نمیمانه، یا اینکه قوت دلالت داره، یا شواهد شأن نزول ها رو یه هم بریزیم و لذا دست و پا کردیم یه وسیله برای تقدیم پیدا بکنیم. از تنبیه ثانی، آیا قاعده لازرن موهونه به کثرت تخصیصات؟ اینو قبلا اشاره کردیم ولی اینجا جای بحث بیشترش. هل القاعده موهونتون به کثرت تخصیصات؟ بیان وهم میکنیم، اونایی که میگن موهون است بیان میکنیم. بعضی ها میگن موهون شد. چرا؟ چون تخصیص زیاد، اونقدر احکام ضرریه در شرع داریم الا ماشاءالله. زکات موجب زیان است، خمس، مالیات های اسلامی عموما، حدود، دیات، نمیدونم جهاد، حج، هر چه هست، اینا همش یا زیان بر اموال یا انفسه، خیلی زیانهایی تو اینا هست. بنابراین شما میگه هیچ حکم زیان آور در اسلام نیست، این همه احکام زیان آور داریم، یا پولمون کم میکنه، یا زیان جسمانی داره، یا جهاد دیگه داره، یا زیان ارضی داره. شما میگه هیچ زیان نداره. چرا زیان نداره؟ احکام ضرربار در اسلام زیاد داریم. خب چون زیاد داریم کثرت میشه، کثرت که شد میگن تخصیص اکثر قویه. بعد از یه طرف میبینیم تخصیص اکثر هست، از یه طرف میگیم محال و قویه. اینجا رو دقت کنیم، فیستکشم این که قاعده لازرر این معنی که ما میفهمیم مراد از آن نیست. این معنی که ما میفهمیم اگر باشه قبیح لازم، اگر این عامی که ما میفهمیم مراد از قاعده باشد، یوجب و کثرت تخصیصات و این قبیح، شارع کار قبیح نمی. پس چی؟ پس معلوم میشه این قاعده لازر یه معنی دیگه داره که این همه تخصیص بهش وارد نمیشه، اما اون معنی چیه نمیدونه. معلوم میشه قاعده لازر یه معنی دیگری غیر از آنی که ما امروز میفهمیم داره، که با توجه به اون معنی تخصیصات کثیره بران وارد نمیشه. اون معنی چیه ما نمیدونه، ولی دست علما و قدمای اصحاب بوده، اونا اون معنی رو میفهمیدن. چون قریب الاصل به زمان ائمه بودن، از قرائنی فهمیده بودن اون معنی را، ما نمیفهمیم. پس چی کنیم؟ ناچاریم بریم تو سایه قدما را بریم، هر کجا اونها قاعده لازره پیاده کردن ما همونجا پیاده، هر کجا اونها عمل نکردن ما عمل نمی‌کنیم. چرا؟ شما در اینجا حکم کسی داریم که بلا تشبیه نابیناست، باید بیافتیم دنبال اساکشی. ما میدانیم این قاعده این معنی امروزش نیست، اگر این معنی امروز باشد الا ماشاءالله تخصیص میخوره، ما اون قبیل پس باید چه کار کنیم؟ باید بگیم یه معنی دیگه مراد بود. اون معنی چیه نمیدونیم، ما نمیدونیم، قدما میدونن، بله اونا میفهمن و رضا عمل کردن. ما اگر باشیم هیچ کجا نمیتونیم عمل کنیم، چون یه معنی مبهم مجمل میشه. هل یجوز العمل به دلیل مبهم مجمل؟ به دلیل مجمل و مبهم جایز عمل کردن؟ لا، فالقاعده مجملتون مبهمتون لا یجوز العمل بها فی مورد من الموارد ابدا. فاللازم اقتفاء اثر العلماء الاقدمین الذين فهموا معنى هذه الروايه وعملوا بها فنعملوا في كل ما عملوا بها. هر کجا اونها عمل کردن عمل میکنیم. ولی احساس که میگن قاعده موهونه، باید چی بشه؟ جبران بشه به عمل العلماء. این که بعضی ها میگن قاعده موهونه به کثرت تخصیصات و باید جبران بشه به عمل علما، هر کجا اونها قاعده رو پیاده کردن ما پیاده. آیا در باب نکاح به قاعده لازره عمل نکردن ما نمیدونیم، نمیدونیم علتش چی بوده، نمیفهمیم اصلا معنی قاعده ما نمیدونم. ظواهر حجته در صورت که تخصیص اکثر لازم نیاد، وقتی تخصیص اکثر لازم میاد معلوم میشه این ظاهر مراد نیه، قبیه که نمیکنه اشاره کدام مرادی نمیدونیم، مجمله مبهمه. بنابراین چی کنیم؟ ما نمیتونیم عمل کنیم، هر کجا اونا عمل کردن ما عمل میکنیم. این نظر مبارکتون باشه. اجازه بدید من یه جمله دیگه عرض کنم، این مخصوصه به محل کلام ما نیست. هر کجا یه عامی وردف شر و مواجه بشود با تخصیص اکثر، اون عام از اعتبار میفته. چرا؟ چون معنی ظاهریش اگر مراد باشه قبیح لازم میاد، پس معنی ظاهریش مراد نیست. پس چی مراد؟ مجمل. تمام عموماتی که گرفتار تخصیص اکثر میشه همش از حجیت میفته، مجمل و مهمل و معما میشه. حالا اگر من بیان موهون کردم، حالا جواباش برسیم. این بیان کسانی که میگن موهونتون به کسرت تخصیصات، فلا یعمل بها الا فی موارد عمل به حل اصحاب. اصحاب تو باب نکال از هر نیاد ما نمیادیم، نمیدونم در باب کجاک نیاوردن ما نمیادیم، در وضو نیاوردن ما نمیادیم، هر کجا اونا آوردن ما میادیم، هر کجا نیاوردن نمیادیم. ناچاریم دیگه، کسی که قائل بشود به وهن لا ضرر ناچاره بیفته دنبال اصحاب هر کجا عمل کردن عمل کردن. بله اینجاست که ناچاریم. چرا؟ چون اونا اعلم از ما بودن در این مسائل. لنهم کانو قریب العهد، کانو قریب العهد الالعیم علیهم السلام. خب این بیان اشکاله. حالا حل سوال کردیم، حل هو موهون، هل هی موهونتون ام لا؟ این بیان کسانی که میگفتن موهونه است. اما کسانی که میخوان بگن موهون نشده، دست و پاهایی کردن که این تخصیص اکثر رو بشکنن. اگر توانستیم تخصیص اکثر رو بشکنیم موهون نیست دیگه، آزادی هر کجا به راه میده عمل. مشکل تخصیص اکثر رو بشکن، قبیح لازم نیاد، عمل کن بگیم. اما اگه قائل شدی به تخصیص اکثر چاره ای نداری جز این که بگه قاعده مبهمتون مجمله. برای شکستن این اشکال تخصیص اکثر چند راهو پیمودن. یه راهیست که مرحوم شیخ رحمت میگه آقا تخصیص کثیره، اکثر نی، 10 مورد 20 مورد شما بگید، ولی تخصیص اکثر نیست، کثیره. یه راه که ما اعتراف به تخصیص تخصیص کثیر کنیم اما قائل به تخصیص اکثر نباشیم. بعید نیست واقعا هم چون تخصیص خورده روی این حرفی که این آقایون فکر میکنن خیال میکنن ولی اکثر. راه دوم این است بگیم به عنوان واحدی. اگر تخصیص اکثر به عنوان واحد باشه عیب نداره. مثل این است که به اکرم العلماء بعد بگه الا الفساق منهم علیاذ بالله فساق 90% و عدول 10%. اینجا تخصیص اکثره. اکرم العلماء از 100 نفر 90 نفر میره بیرون الا الفساق منهم، تخصیص اکثر میشه. تخصیص اکثر که شد ولی به عنوان واحدی گفته الا الفساق منهم، یه واحد، یه عنوان واحد، عنوان واحد. اگر به عنوان واحد باشد حالا میگیم شارع مقدس حج و زکات و خمس و نمیدونم چیو حدود و دیات و همه اینا همه تحت یه عنوان دیده. عنوانش هم چیه نمیدونیم، همینطور میگیم لعل همه اینا همه تحت یه عنوان دیده، ولو عنوانش امروز برای بنده و شما مجهوله اما برای شارع معلوم بوده. لعل همه تحت عنوان واقعی بوده. اینم یه راه هست اگر کسی قانع بشه بگه آقا تخصیص اکثر به عنوان واحد جایزه. لو قلنا به این که نه تخصیص اکثر تعبیه، خواه به عنوان واحد باشه خواه به عناوین متعدده باشه، اصلا تخصیص اکثر جایز نیست. به عنوان واحد، عنوان متعدد، این راه دوم بسته میشه. اما اگر گفتیم عنوان واحد کافیست، اینم یه راهه. ولو این که عنوان واحد الان برای ما روشن نیست اما نزد شارع مقدس روشن بوده. این دومین راه شد، درسته؟ و اما سومین راه که از همین اینها سالم‌تره، اون راهی است که ما برای شکستن تخصیص اکثر پی بودیم. گفتیم اصلا این عامل ضرر تخصیص نبود. تمام اینهایی که شما میگین اینا هیچ کدام زیان و ضرر، اینا یک زیان ابتدایی بد به نظر ساده نگری. در ابتدا نظر مسامحی میگیم اینا زیان، اما این در دقه، نه دقت زیادا، مختصر دقت، بعد دقت مختصره یظهر انه لا تخصیص فیها لانه لا ضرر. اون روز من اینو بیان کردم، بعدا بعضی آمدن یه اشکالاتی کردن، من میخوام اون اشکالات هم از ذهن اون آقایون برچیده بشه، یه تعبیر تازه عرض کنم. ببینید زیان و ضرر چیه، معنی ضرر چیه. هر چیزی که نفعی ازش عائد نشه میگن ضرر. اگر شما چیزی رو از دست بدید مساوی یا بهترش رو گیر بیارید، هیچ کس اینو زیان و ضرر نمیده. شما بیدید بازار پول میدید، زیانه، در مقابلش جنسی میگیرید یا مساوی یا بهتر. احدی نمیگه زیان. حالا پول جیب شما، بازار رفتید از پول خالی شد، ولی خب زنبیل ها پر شد از اجناس رو برداشتید و آوردید بازار، اسمش همراهش باز آر ببر چیزی برده بیار بلاخر نره. حالا اگر شما رفتید چیزی آوردید مقبون شد، اینجا صدق ضرر. یا آقای اونوز میگو آقا من این غذایی که میخورم ضرره، این غذایی که میخوری چیزی آهدت میشه، زنده میمانی، بدل مایت علل هست، این زیان نیست. زیان آن است که چیزی آهد انسان نشود. عرض کردم شما میروی حج به جا میاری، مسلمان ها حج به جا میاری، هر کدامی 30,000 تومن، بگی 100,000 تومن، نمیدونم. اگر سوبسید حج رو هم حساب کنیم، یکی از مسئولین میگفت هر حاجی برای دولت 2,000 دلار خرج داره. خیلی میشه 200,000 تومان حد اقل. خیلی خوب، هر حاجی 200,000 تومان قرضش میمه بعد میگرد. میخوام ببینم آیا این مسلمان ها دور هم جمع میشن اون قدرت نمایی رو میکنن. یه از نظر آخرت کاری ندارم، از نظر دنیا آیا سبب شوکت و قوت اونها میشه که دشمن ها زور بهشون نگن، حقشون رو نبرن، اموالشون رو نخورن. واقعا این یه قدرت نمایی هست که این باعث بشه والحج تقویتا للدین و تقویتا للمسلمین، این قوت و قدرتی توش هست. پس اگر این نیست چرا این همه کنگره ها تشکیل میدن، دور هم جمع میشن، راه پیمایی میکنن، میتینگ میدن، خرج میکنن؟ لاغن معلوم میشه این تشکیلات، این خودش رمز قدرته، این درآمد داره، این منفعت دنیا داره غیر از آخره. یا مثلا شما مالیات های اسلامی میدی، دیگران که مالیات میدن خب اینا بیفایده. پس این مأمورینی که در داخل میخوان امن کنن، اونهایی که خارج میخوان جلو دشمن امن بکنن، جاده ها رو میخوان بسازن، اینا مال کیه؟ به چه وسیله باید ساخته بشه؟ ما میبینیم این منافعی است که تمام عاید تک تک ما میشه. ما اگر پول دادیم، مالیات دادیم، جاده هم ساخته شد، امنیتی هم برقرار شد، دشمنی هم دفع شد، اسلحه هم پول دادیم خریدیم، لطور حبونه به عدو الله و عدو وکم رو ارحاب کردیم. تمام اقلای دنیای خرج ها رو می کنن و اینها رو منفعت می بینن. شما به تنهایی اینو مضرت می بینین. ضرر این است که انسان پولی بده چیزی گیرش نیاد، زحمتی بکشه عائدی نداشته باشه. حضرت عباسی این احکامی که داریم در اسلام خرج داره، از قبیله نمیدونم جهاد و خمس و زکات و چه و چه و امثال اینها، آیا اینها واقعا اینها بی منفعته؟ ما در مقابل اون که میگیم یه منفعتی داریم. من عرض کردم و شاهد علی ذلك این که اقلا تابع حکم شرع نیستن، همه این چیال دارن، مالیات دارن، کنگره ها رو تشکیل میدن، خرج سمینار هاشون میکنن، خرج کنگره هاشون میکنن، اسلحه میخرن، نمیدونم مالیات میگیرن، همه این کارها رو میکنن و قلا اینا میرن به خودشون ضرر میزنن. فالحق این است که لا ضرر موتون نیست، لا به کثرت تخصیصات ولا به قلت تخصیصات. دو تا تنبیه مشخص شد، فردا انشاءالله میریم سراغ تنبیهات دیگر.